أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله. مبحث در فقه تربیت در باب صفیح اومدیم. خب موضوع شناسی صفیح رو طبق لغت، کلمات فقها و روایات بررسی کردیم، چهار دسته روایت ذکر کردیم، بعد آمدیم به جنبندی. در جنبندی این مطلب مثلا ذکر شد که در کلامی که مرحوم صاحب جواهر و دیگران داشتن رو ذکر کردیم. الان میرسیم در بحث تحقیق، بالاخره این مسئله رو باید چطور جنبندی کرد و نهایی کرد. و تحقیقا یقال، ما در اینجا چند نکته ذکر میکنیم. یک نکته اول که از مجموع روایات و ادله برداشت میشه و طبق موضوع شناسی صفیه عرفی و در روایات این نکته به دست میاد که صفیه یک انسان عاقله و انسان عاقلی است که قابل خطاب هست. خب انسان عاقل قابل خطاب، گاهی اوقات عقلش به کمال و رشد رسیده که به این میشه رشید، گاهی اوقات انسان عاقلی است که اما غیر کامل است، به رشد لازم نرسیده و اون میشه فرد صفیح. لذا صفیح از همینجا مرزش با معتو و مجنون جدا میشه. اونها در اصل عقل نقصان داشتن، لذا در تکلیف به اونها محل بحث سوال بود و رافع تکلیفشون بود. اما صفیح برایش رفع تکلیف نمیشه، او این مقدار فهم و درک و شعور رو دارد و لذا مکلف است به تکالیف. اما یه سری محدودیت های در تصرف، محدودیت در استقلال در تصرف و تدبیر امور دارد، پس این رافع تکلیف نیست. لذا رشد و صفح دو امر متقابلن اما خارج از دایره جنونن و دایر از خارج از اون مرتبه معتو هستند. لذا اونها مواردی بودن که شرطیت عقل در جایی که شرط بود اونها زیر سوال می رفتن، اونجا مطرح نبودن، اما در صفیح این شرطیت عقل سر جای خودش هست و بحث این محدودیت هاست و اون رشد لازم. لذا رشد نا به اصطلاح رشید بودن این صفتی نیست که رافع تکلیف باشه. لذا بلوغ عقل از شرایط عام تکلیفن. در کنال عقل آقایون رشد را شرط تکلیف نگرفتن فقها، در حالی که رشد و شرط بعضی امور دیگر گرفتند که علاوه بر بلوغ باید رشد هم باشد، اما در تکلیف چنین نکته لحاظ نشد. باز این نکته اول که تقریبا مورد اتفاق هم هست، این نکته نکته نیست که دیگران منکر این جهت باشن. بفرمایید.
عقل انسان عاقلی است، یعنی از جهت اون عقلی که متعلق به خطاب
تکلیفی باشه دیگه. بله دیگه،
عرف باز بین نگن
چرا دیگه. عرف هم ما تو معنای لغوی و عرفی بحث کردیم که صفح نقصان عقل نیست، کسی نیست که اساس عقلش مثل مجنون فساد العقل بود. معتو زوال بخشی از عقل و نقصان بخشی از خود عقلش بود، اما صفی رو کسی این تعبیر نکرد. صفی رو به ناشکیبی، ناحلیمی، نابردباری، تعجیل در تصمیم، عدم تدبیر، به اینها، به جهل، به اینها تفسیر کردن غالبا، نه به کسی که ناقص العقل است، فاسد العقل است. صفی رو به اینها تفسیر نشده. لذا طرف میتونه عقلش باشه، خیلی امور رو انجام بده، اما در این تدبیر امور ضعف داره. لذا بودم آقایون در شرایط عام تکلیف نگفتم بلوغ به علاوه رشد، در حالی که بلوغ و رشد آقایون بهش متفتنن، خیلی جاها این دو را با هم شرط کردن، اما در شرایط عام تکلیف اینو قبول نداره. نکته دوم، این نکته اول نکته ایست که از مجموع بحث ها به دست میاد و امر مبهمی هم نیست و ازش بگذاریم.
مثلا معلمات توی این فواد توی مصادر ولایت اصلا عقل مطرح نمی کنه، چهار تا مطرح می کنه: اسلام و یا دومش که میرسه بس ماست، نفس از کمال رشد. بعد مثال میزنه
نه در چی؟
بله موضوعش اصلا مستقل ولایت اصلا
نه خب ولایته، رفته رو ولایت، نکن ما مقسمش ولایته، تکلیف که نیست که. در حکم وضعی ولایت خب بله، وقتی که صفی شد ساقط بشه. من تکلیف میگم، حکم تکلیفی. در تکالیف مرحوم علامه مثلا میگه عقل شرط نیست، روش شرط است. اینو پیدا کنید شما رو ولایت، ولایت که وضعیه خب بله دیگه، اصلا صفی میگن ولایتش بر اموالش محدود میشه.
مثالی که میزنه میگه صفی مجنون و مادش سکان، یعنی صفی و مجنون و صفی و
از حیث ولایت اشکال نداره که شما میگه از حیث ولایت مجنون و صفی یکی هن، هر دو محجورن. از حیث تکلیف چی؟ میتونی تفاوت داشته باشی. ما ناظر به تکلیف بودیم، بودیم پس صفی کسی نیست که غیر مکلف باشد. نکته دوم که در اینجا در تحقیق مسئله مطرح میکنیم، بحث از اختصاص، همون بحث اصلی ماست، اختصاص صفه است به باب اموال یا عم از اموال. این محل بحث بود که ما بحث از همینجا شروع کردیم که آیا صفه اختصاص به باب اموال داره، صفیه در باب مالیه یا عم از اوست. خب در اینجا اشاره شد که برخی از فقهای بزرگ مثل مرحوم علامه حلی صاحب جواهر رحمت الله علیه، اینها صفه رو اون صفیه مالی گرفتن عرفن، مثلا عرفن صفیه یعنی صفیه مالی. معروف فاضل مقداد تو تنقیه رای هم گفت لا شک که ان المفهوم من الرشد عرفن هو اصلاح المال و عدم الانخداع فی المعاملات. گفت رشد و صفه معنای عرفیش اینه که طرف بتونه مال رو اصلاح کنه، یا در مقابلش صفی گفتن افساد المال. اینجا عدم الانخداع، اونجا نه، کلا میره سرش، خوده میخوره در معاملات. تنقیه الرای جلد 2 صفحه 181. یا خود مرحوم علامه حلی قبلا خوندیم تو ارشاد الاذهان جلد 1 396 که صفه رو اومده هو المبذر امواله فی غیر الاغراض الصحیحه ان التصرف فی ماله، که داره یمنا و صفیه ان التصرف فی ماله. گفت صفی کیه؟ هو المبذر لامواله فی غیر الاغراض الصحیحه. گفت اون کسی تبذیر میکنه اموالشو در مواردی که اغراض صحیح عقلایی نیست، نمیتونه طبق اغراض عقلایی تصرف در مال کنه. و در مقابل هم فرمود که بیسه و تصرفه فی غیر المال که طلاق و زهار و الخول و الاقرار بالحد و القصاص و النسب. البته میگه که تو خول اینا مالی در ذمه‌اش داره، مال به خودش نمیدیم، مال میدیم به ولیش، اما تصرفات غیر مالیش را در بحث قصاص و اقرار میکنه باید بره قصاص بشه. میگه اون زدم، من زدم، آقا کور کردم، من زدم. مثلا این مواردی که قصاص نفس یا مادون نفس است می اقرار میکنه، اونجا برش جنایتی برش انجام داده بعد در مقابل قصاص بشه، میگه این اقرارش نافذه، اقرار بالحد میکنه، نافذه اینجا، این اقرار به ما یوجب الحد میکنه، اون نافذه. میگه بس اینطور صفی اینجوری نیست که میگه نه این آقا صفی حالیش نمیشه، چی داره میگه؟ نه، این آدم عاقلی میدونن که آقا اقرار کرد این جنایتو من انجام دادم، این کارو من انجام دادم، من شراب خوردم، میبرن شلاقش میزنه. اگه به شرایطها این اقرارش انجام نافذ ثابت شد، خب شلاق میخوره این. پس معلومه او محجور در غیر امور مالی نیست. این صراحت کلام مرحوم علامه حلی است. اونا سر جای خودش هست. و همچنین در خوب کفایه مرحوم محقق سبزواری، ایشون هم اونجا در صفحه 112 113 قبلا اشاره شده بود که صفی الذی یزیع المال ولا یصلحه او یصرفه فی غیر الاغراض الصحیحه اللائقه بحاله. میگه ایشون چنین کاری میکنه. بعد در ادامه هم میگه که لو با صفی اون ممضی نیست، اما یصح طلاقه و خلعه و اقراره به نسب، البته اذا لم یوجب نفقه و یسوه بالقصاص میره نافذن، اونوری که مال ختم میشه مستقیم و غیر مستقیم توش آقایون خود تشکیک میکنن، اون مسائل غیر مالی را دیگه رو محجور نمیکنن. خب این یه برداشتی بود که اینا سفیه را مثل صاحب جواهر یا مثل تنقی و رای فاضل مقداد صراحت داشت، میگفتن سفیه عرفن کسی است که عدم رشد در امور مالی دارد. اینو معنای عرفی سفیه گرفتن که ما جلسه قبل این رو یه نقد اجمالی بهش داشتیم. خود در بررسی این دیدگاه گفتیم که ما با این دیدگاه لا یمکن المساعدت علیه با این همراه نیستیم، بلکه اولا ما قائلیم خود سفر رشد از مفاهیمی است که از مفاهیم و موضوعات تعبدیه که نیست، یه واژگانی است در لسان دلیل آمده و از موضوعات مستنبطه هم نیست که ما بیم استنباط، بلکه اینا از موضوعات عرفی هن، معانی عرفی دارن و شارع الفاظ را به ما له من المعنى العرفی به کار بردن. و مرتکز در اذهان عرف هم قبلا ما معنا کردیم طبق استعمالات لغوی که اینجا وجود داشت بیان کردیم، اون چه که در مرتکز اذهان عرفی هست اون مطلق عدم رشده، اختصاص به امور مالی نداره. کسی که کارهای دیگرش هم نامتوازن نامتعادل به شیوه عقلایی نیست، عرف میگه نه سفیه، فقط در امور مالی نیست که کسی تو امور مالی توازن و تعادل بین ثمن و مثمن رو نمیتونه رعایت کنه بفهمه بهش بگه سفیهه. نه، کسی که در مجموع امورش به قول آقایون یه تختش کمه، یه مقداری کاراش با حساب کتاب و تدبیر و اون حلم و بردباری لازم نیست، به این میگن سفیه. و آنچه در لغت هم ذکر کردم، ما قائلیم لغت هم بیان استعمالات عرفیه میکنه، این لغویین میرن تو عرف این استعمال چیه میگن لغت، که غیر لذا میگیم لغت و این بحثای عرفی و لغوی هم از حقیقت و مجازه تا آن کار ندارن که این معنا حقیقی و معنا مجازی، میگه در عرف این به این معنا به کار میرود، حالا این حقیقیه لذا ببینید تو لغت غالبا در قریب اتفاق موارد مگه استثناء بعضی از لغوین در بعضی جاها میگن این معنا مجازیه، این معنا حقیقی، این معنا مجازیه، لذا درگیر حقیقت و مجاز هم نیستن لغوین که این به این معنا هست به عنوان معنای حقیقیه یا به عنوان معنای مجازی، من استعمالاتو میگن و بله اهم حقیقت و مجازه، میگه این استعمال میشه در این عرف، در این قوم، در این زبان، در این لهجه، این به این معناست. یعنی اون که اند اطلاقی از او فهمیده میشه در اونو میگه، یعنی غالبا هم معانیشون سوق معانی غیر مجازی داره، یعنی اون استعمالاتی که معل قرینه در کلام نیست، خود این لفظ استقلالا این معنا رو میده. یعنی اگر اولم حقیقت نبود تبدیل به حقیقت ثانویه شد، یه مجازی بود که استعمال دیگه نیاز به قرینه نداره، یعنی غالبا لغوی این که میگه مرادش ایناست. خب پس لغت داره ذکر میکنه که این معنای عرفی چه در عرف این معنا رو افاده میکند، داره اینو ذکر میفرماد. پس در اینجا نمیشه الزاماً عرف و لغت رو مقابل هم قرار داد، مگر شما بگید در عرف متأخر زمان صدور این تغییر کرده بود، یک عرف ثانوی ایجاد شده بود، ولی عرفیات اتفاقاً خیلی کتب همین زمان صدور و بعد از اون نوشته شده، عرف عرب جاهلی که کتاب نوشته نشد که، درسته استناد به اشعار کهن میکنن اما که این به همین معانی هست، پس غیر از کتب نزدیک به زمان صدوره. علاوه بر اون که ما استعمالات دو دسته استعمالات اومدیم ذکر کردیم که صفحه در روایات هم به چه معنا به کار رفته؟ به همون معنای مقابل هل، ضد هل، نابودباری، به همون راستای لغت به کار رفته، پس این همون معنای عرفی بود، لذا امام داره صحبت میکنه یسفه الارا و اینا میگه مردم میفهمن یعنی چی، داره این ماده و مشتقاتش رو به کار میبره، برای عرف فهم میشه این کلام، توش قرینه وجود نداره. پس معنای عرفی این مطلق الصفه هست در امور مختلف. و این که این بحث بله در کلامات فقها این نکته مطرح شد که در فقها یک عرفی پیدا شده، عرف معنای اصطلاحی تو لسان فقه که صفیح میگن فقها، منظورشون صفیح در امور مالیه، که از مرحوم نراقی تو عباد الایام قبلا ذکر کردیم که ایشون گفت این لعل این یه اصطلاح خاصی شده باشه اینجا، یه عرف متشرعی صورت گرفته باشه که مطلق و صفی در لسان فقها مراد نیست. خب اینم میتونه در مقام این باشه که فقها که این صفی رو میگن، مقامشون مقام البحث از این به اصطلاح مسائل مالی بوده، یا تحت تاثیر آیه بودن، آیه سوره نساء که بعد تصرف امواله گفتن این صفی مهجور مالی است. این هم سبب شد که اینا صفی رو بگن حداقل با صفی مالی که باشه طبق تناسب آیه، و این سبب شد که آرام آرام یه معنای شکل بگیره که اصلا صفی هو صفی المالی، یعنی این آیه سبب شد و روایت تفسیری زوری زیل آیه که صفی تو این حداقل تو این مسئله که باید صفی باشد، ولی نمیشه مهجور مالی بشه کسی که تو مال زرنگه. و اینجا حداقل صفحه‌ای که ما نیاز داریم صفحه تو امور مالیه به مناسبت تصرف مال، سبب شد که آقایون تحت تأثیر آیه و روایت تفسیری بیان صفحه را محدود کنن به صفحه مالی، و از اینجا این معنای تزریقی در لسان فقها شکل گرفته. اما ما با این تزریق همراه نیستیم، میگیم این تزریق این که در این آیه صفحه میگه صفحه و لا تعطوا صفحه اموالکم، اینجا اون حداقل صفحه مالی لازم است، این نکته درسته. اما این که میگه لا تعطوا صفحه، این آیه که الغا به عرف میشه یعنی هو فقط صفیه مالی، این نکته محل تأمل هست. در اینجا غیر از شاهد حرف ما چیه؟ یک، همون دو دسته روایاتی که قبلا مفصل ذکر کردیم، استعمالات صفح در معنای عرفی در روایات مختلف از ائمه مختلف در طول یه مقطع زمانی ممتد در زمان صدور، صفح در همون معنای ضد حلم و نابردباری، ناشکیبی، سست بودن اون رأی و نظر و اینها اینجا به کار رفت که اون روایت رو دیگه ذکر نمی کنیم، قبلا گفتیم مطرحش کردیم و اون هست. نکته دوم خود استعمالات قرآنی. خب این صفیح و صفاحت و مشتقاش تو قرآن آمده که همین آیه لا تو صفحه آمد، دیگر آیات قرآن هم که ما داریم، بقره آیه 13 اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفها، میگه آقا ایمان بیارید به این کفار، میگه اینا سفیه هن که ایمان آوردن، اینا جاهلن نفهمن. بعد خدا میفهم الا انهم هم السفها، خودشون سفیه هن که حق رو تشخیص نمیدن، دقت در عمل نمی کنن. خب پس سفهای استعمال عرفی داشت، حالا دعوا بود که رو مؤمنین سفیه هن سفیه نیستن، اونا مؤمنین رو به صفاحت متهم کردن، خداوند خود اونا رو متهم به صفاحت کرد. خود صفیه این صفیه مالی یا نه، این صفیه اینجا منظور کسی است که نسبت به حق تأمل اندیشه بردباری لازم نداره، خوب نمیده تشخیص بده. برای یه تشخیص صفیه داریم که عدم تشخیص لازم در امور مالیه، یه صفیه داریم که عدم تشخیص در امور دیگه است، در امور اعتقادی است. نها کنید نکته من اینه، اون کفار الان تو امور دیگه هم اتفاق میفته، مردم متدیه میگه آه این خله، منظور چی از این خله؟ این صفیه که این کار میکنه، یعنی صفیه معنای عامی تو ذهنشون هست، اینجا هم تطبیقش میکنه. صفیه یعنی دارن مجازن میگن که این مانند صفیه مالیه. یه برداشت بگیم آقا عرف صفی و مثلا معادلشو خل در زبان فارسی این رو به عنوان صفی و عدم دقت در امور مالی میدونه، مجازم میگه این آقای مؤمنم مثل اون آدم صفی مالیه. این یه برداشت. برداشت دو، بگیم نه، مردم در عرف صفی معنای عام، از کسی که نمیتونه درست و بجا تدبیر کنه میگن صفی، چه مال چه غیر مال. بعد میاد به این آدم متقیم چی میگه؟ میگه اینم صفیه، اینم خله، اینم به دنیا دست میده، چی میکنه، فلان میکنه، نفهمه، اینم جاهله که آمدن مؤمن به مثلا پیامبر شدن. پس یه معنای عامی از صفیه در عرف هست که مسابقه با آدمی که فهم درست و دقیق نداره و به نوعی جاهل است. بعد میگه این آقا هم مؤمن چیه؟ اینا متهم میکنن به سفاهت که اینا که ایمان آوردن صفیه هم. پس این به ذهن میرسه که در این آیه که اونا متهم میکنن به سفاهت، بعد خدا اونا رو متهم میکنه خودشون صفیه هن. سفاهت اینی کسی که اون تدبیر و بردباری و دقت و فهم لازم را نداره، یا این آقا خله. نه اینها رو مجازن تنزیل کنن به خل مالی. نکنید اگه ما اون بگیم صفی عرفن یعنی خل مالی، کسی که بی تدبیر مالیه، یعنی اینجا باید مجازن چه کنیم؟ توصیه بدیم دیگه، بگیم اینجا تشبیه کردن اینا رو به مانند صفی مالی، کما اینکه یه در مال مثلا صفاتن، اینا اینجا تو صفاتن، یه توصیه دارن میدن، در حالی که این نیست. بیان صفیان الان ما هنوز تو عرف این استعمال داریم، طرف تو یه اموری که قبول نداره دیگری رو چیکار میکنه؟ میگه فلانی خله، فلانی صفیه، داره این کار میکنه. یعنی صفیه مالیه؟ یه نه، صفیه معنی عام میداره. بله تو مالی هم بفرمایید. خب نه، ما خب مراد روایت، ما خب فقها گذشتیم، بودیم فقهای اصطلاحه، این اصطلاحشون درست نیست. نه فقها ها بوده، ما کاری به فقها نداریم، ما کاری به ادله داریم. ما در جلسان نه دو دقت کنید صاحب جواهر چی ادعا کرد؟ نه گفت صفی عرفن به معنای صفی مالیست، نه گفت من فقی اصطلاح قرارداد میذارم. خب پس عرفیه، پس فقها نیست. فقها میگه ما قرارداد میذاریم، ما از این بعد این کلمه رو به این معنا خوشگل نداره قرار بذاریم. ما که یه کسی اصطلاحی ساخت قرار داخلی علم شد، خب بشه، این که خیلی ما میدونیم مرادش اینه. میگه در آیه قرآن عامه، ما از این بعد صفی میگیم یعنی مالی. خب اشکال نداره، قرارداد دیگه. اما صاحب جواب نگفت من قرار میذارم صفی یعنی صفی مالی، گفت صفی در معنای عرفیش صفی مالی است، چون که آیه را باید هم به معنای عرفی کنیم، پس هم بر صفی مالی میکنیم. بله بودم نقد میکنیم صاحب جواهر رو، معروم تنقیه رائر و فاضل میگران رو، اینا مدعی شدن صفی مالی معنای عرفی صفاحت است، و لذا آیات روایت باید به چی هم بشن؟ به معنای عرفی. ما میگیم واقعا معنای عرفی اینه. اگه خداوند میگفت که قالوا انا اومن کما آمن از صفحه ها، یعنی اینجا معنای صفی مالی که قطعا نیست، یا اینا یه طبقه یه علاقهی تعدی توسعه دادن این کلمات رو، فهم از این کلمات با معنای توسعی شه، یا نه همون معنای عرفی شه. یا آیه بعدی بقره 142، سیغول و صفه ها من الناس ما والله هم من قبلتهم. خب صفه های من الناس یعنی مردم جاهل، مردم نفهم، مردم بی تدبیر. نسا که همین آیه 5، ولا تو صفه ها، به صفه ها اموال ندید، یعنی همون کسی که عرف میگن صفیه، همونجور که اونجا هم بودن صفه ها، صفه ها اینجا هم دارن میگن صفه ها. میگه به کسی که صفیه هست تو مال نده، نه به صفیه مالی مال نده. آقا اینجا بنا کردن به صفیه مالی مال نده، نه میراد از صفه ها. کم که اون آیه گفت سیغول و صفه ها من الناس همو صفه ها، اینجا میگه لات و تو صفه ها، همون استعمال اینجا آمده. سوره اعراف 155. وقت دارم موسا قوم هو سبین رجلن لمیقاتنا، اون بحث میقات حضرت موسا علیه السلام، فلما اخذت همون رجفه، اون سائقه آمد و اینا رو گرفت، قال رب لو شئت اهلکنهم من قبلو و ایای اتهلکنا بما فعل السفهاء منا. خب اینا یه صفی بودن، نفهمی کردن، یه حرفی زدن، شما اون به واسطه اونا همه ما رو در عذاب میکنی؟ خب اینجا سفهاء به چه معناست؟ پس اینجا سفهاء میگه این آدم های نابردبار، ناشکیب که بی جا بی خرد جوا کردن، آمدن یه حرفی زدن. بقره آیه 130، من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. میگه من یرغب عن ملت ابراهیم، کی از این دین حق ابراهیم جدا میشه از این آیین؟ الا من، کسی که به نفسش سفه ببرزه، حلم و برد به تدبیر در حق خودش نکنه، جهالت ببرزه به خودش. انعام آیه 140، قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفهن به غیر علم. یه کار بی بردباری جاهلانه کردن، بی تدبیری جاهلانه به غیر علم کردن. و حرم و مرزقهم الله. بقره 282، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه، و هم قرض میدید بنویسید. فلیکتم بینکم کاتب، این نفر سوم باشه بنویسه بهتره، بالعدل. ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب. میگه کسی هم کاتبه ابا نکنه، بیا انجام بده این کارو. فلیکتب ولیملل الذی علیه الحق، یک کسی بیاد اینجا املا کنه. ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا و ان کان الذی علیه الحق سفیها. خب می کسی که علیه الحق، حق بر اوست، بیاد خوش بنویسه، سند بده، قضیه رو ثبتش کنه. اما و ان کان الذی علیه الحق، خب حق بر اوست، او خودش سفیه یا ضعیفه، او لا یستطیع ان یمل که املا کنه بنویسه، هو لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل و سشهدوا شهیدین من رجالکم تو انتهای آیه. خب پس در اینجا میگه اون کسی که فان کان الذی علیه الحق سفیه، این آقای سفیه یا ضعیفه، سفیه یا ضعیفه یعنی الزاماً فقط صفحه مالی است. درست مسئله نکنی دقیقت اینجا بشه. حالا تو اون فلیملل، اون لغت املال مله، اینجا معنای املا آمده. حالا میگن لغت عبری بوده، این به جای او به کار رفته و در لغت اینو ببینید. حالا نکته اینه که در اینجا درسته که بحث مالیه و ثبت دین مالیه، اما این الزام داره حالا که موضوع این مسئله مالی باید سفیه مالی باشد. سوال هم در این آیه هم در اون آیه لا تتصفها اموالکم درست بحث محجوریت مالیه، اما این لازم نیست که موضوع محجوریت مالی سفیه مالی الزام هم باشه. که میگه سفیه به مال هم نه، معنی عرفی این سفیه میگه مال بهش نده، اما چون که بحث ماله باید سفیر و مالی معنا کنیم. چرا؟ اینجا ربطی به اون تناسب نداره. تناسب میگه باید این سفیر مالی باشد، نه اینکه فقط سفیر مالی باشه. نکنید یه خرد اینجا شده، این قول بگید خواه اینجا تناسب و حکم موضوع در آیه لا تتصفوا اموالکم یا اینجا و این کان الذی علیه الحق سفیرا و ضعیفا، تناسب و حکم موضوع اختزا میکند که این صفحه صفحه چی باشه؟ مالی باشه. لذا به تناسب و موضوع ما این صفحه صفحه مالی معنا میکنیم. جواب درست مسئله از مسائل مالی است، اما صفحه موضوع این محجوریت مالیه. ما یه موضوع داریم، یه حکم، حکم محجوریت مالی است، یا حکم نوشتن اون کتابت قرض و این هاست. موضوع کیست؟ صفحه. چه صفی مراده؟ صفه به مال و معنی العرفی. خب آقا این تناسب با مسئله مالی، صفیه مالی، تناسب با مسئله مالی اقتضا میکند که او صفیه مالی هم باشد، اما نه اینکه فقط صفیه مالی باشد. در اصل اینجاست، میگیم بله تو مسئله مالی کسی مجبور میشه که این بی تدبیری ناشکری بیش تو مسئله مالی هم صفیه، اینجا هم گاف میده، اینجا هم نمیتونه درست عمل کنه. قول معروف خودعه میشه، سرش گول میزننش. اما اینکه صفی فقط این باشد، تناسب و موضوع این اختزا نمی کنه که فقط صفی مالی باشد. میتونه معنی عامه، عرفی معنی عامی داره، توش صفات مالی هم هست. میگه این آدمی که صفیه، این آدم مهجوره. چرا؟ چون تو مسئله مالی هم معلوم نیست درست عمل کنه، یه وقت درست عمل میکنه، یه وقت برد. پس اینجا اونو محجورش میکنه، محدودش میکنه. آن بله کسی که صفات دیگر داره، نه صفی غیر مالی باشد و مالی نباشد صفی، بله این تناسب اینو خارج میکنه. کسی که در مسئله، بله از آیه این میشه، از تناسب اینو میشه نتیجه گرفت، کسی که در دیگر امور ناشکیبی و ناتدبیری دارد اما در مسئله مالی دقیقه، آیه اینو شامل نمیشه. ولو عرف اینو شامل بشه، ما از با تناسب و موضوع اینو میتونیم بیرونش کنیم. اما اینکه از اون طرف نقطه مقابل بگیم مراد آیه فقط صفیه مالیست، این از کجا؟ آیه گفت صفحه ها، کما اینکه صفحه ها توی آیه قرآن متعدد به کار رفت، از جمله اینجا، یعنی کسی که صفیه، یعنی در مجموع در مال و غیر مال این به صلاح ناتدبیری را دارد، به این میگن عرفاً صفی. میگه این صفی مجبور مالیه، این صفی یه کاتب بیاد بنویسه براش، خب برایش یک حکمایی تعیین کرد. چرا؟ ما میگیم موضوع کسی است که باید این صفات عام باشد. نه فقط نه، ایشون میگه که شما از این طرف ما صفی عام میخواییم، نبودن این صفات رافع اما بودن بقیه لازم است. دقت کنید، خب نه، خب بعضی که ما روایت دیگه که داریم که مطلقاً اونجا اون صفی ها هستن در تحت دایره حکم، پس صفی معنای عام میدارد. این روایت مالیه با همه ادله ما که میرسیم ادله بعدی و امر و جایز که فقط مالی نیست. پس اینجا صفی عامه، حکم مالیه، یا دیگه صفی عامه امر و جایز، جو صفی عامه بگید ازدواجش محدود است، معولیه. پس ثمره ظاهر میشه که این صفی، این صفی عرفی، این کسی که کلن، پس کسی که باید صفی کسی باید باشد که کلن یک صفاحتی، یک رقتی در تدبیرش و امورش باشد. این میشه موضوع حکم. خب در اینجا برخی از روایات هم که به این امر نزدیک میشن مؤید این معنای من الآیه هم هستن، مثل صحیح فضلا که طریق مرحوم شیخ صدوق به صحیح، سند کافی هم همینطور، کافی جلد 5 391، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن فضیل ابن یسار و محمد ابن مسلم و زرارت ابن عین و برید ابن معاویه عن ابی جعفر علیه السلام. این خب علی ابن ابراهیم قبلا بحث کردیم که ثقه است، ابیه ابراهیم ابن هاشم، اینجا آقایون میگن درش متی چیزی نرسیده، توثیق عام داره، اما قبلا ذکر کردیم در رابطه با ایشون ذکر شده هو اول من نشر الحدیث فی القوم، این بالاترین متنه، یعنی فوق ثقه است، او سرآمد کسی بود که حدیث رو نشر کرد و همه از او حدیث رو گرفتن، از ایشون هم مورد توثیق خاص یعنی داره. ابن ابی عمیر هم همچنین، عمر ابن عزینه هم، گرچه عمر ابن عزینه در روایات در تاریخ و کتب رجال بین 3 نفر به اصطلاح مطرح شده، برخیش صراحت بر توصیه خاص دارن، برخیش اینجا ابهام دارن، اما در اینجا آقایون که بحث کردن عمر ابن عزینه مطلق رو با همون شخص ثقه منصرف میدونن طبق یکی از این مبانی رجالی، و اما ابن ابی عمیر هم راوی از این ستا روایت داره و هیچ جا هم ابن ابی عمیر نیامد پسوندها رو ذکر کنه، همیشه گفت عمر ابن عزینه مطلق. و اگه سه نفر بودند، بله تو کتاب رجال گفتن یکی کوفی داریم یکی مدنی داریم، حالا این همون مدنی آمد بدن کوفی شد یا کوفی رفت مدنی زندگی کردی زمانی، به اعتبار اصلش گفتن کوفی، به اعتبار اقامتش گفتن مدنی، اینا ابهاماتی که اینجا هست. اما مرحوم ابن ابی عمر که نقل میکنه از اینها همیشه میگه عمر ابن عزینه دیگه، هیچ پسوندی چیزی در هیچ جا در نقلهاش نمیاره. و چون که ناقل از همه اینا خود ابن ابی عمر هست، لذا این مطلب رو میگن این طبق مبنای خویی، دیگران هم قبول دارن که این منصرف به اون فرد مشهوره، و لذا یا اینها رو متحد میدونن یا حداقل منصرف به اون فرد مشهور، و از این جهت این روایت و عمر ابن عزینه توثیق میشه. و اون عمر ابن عزینه معروف هم از وجوه اصحاب از بصرین بزرگه و از کسانی است که توثیق شده. بعدش هم که نقل میشه از ایشون از فضیل ابن یسار، محمد ابن مسلم، زراعت این چند تا سند داره، لذا سعی فضلا گفتن چون انتهاش از چندین نفر است که قطعا فیهم همه از شخصیت های معروف هن و ثقات درش هستن. خب ان ابی جعفر علیه السلام المرأة التي قد ملكت نفسها غير سفيها ولا مولى عليها ان تزويجها بغير ولي جائز. میگه مرئی که ملكت نفسها، این توصیف شده که مرئی که ملكت نفسها، کسی که مالک خودشه، یعنی اختیاردار خودشه، زنی که اختیاردار خودش است، این چیه؟ و غیر صفیه است. توصیف کرده مرعی ملکت نفسها را به کونه ها غیر صفیه، و این که صفیه هم نباشد. پس زنی که اختیار داره خودشه، علتی ملکت نفسها، هم آزاده هم اختیار داره از امور دیگر، و غیر صفیه، صفیه هم نیست. خب این وصف آورد براش به غیر صفیه بودن. خب این چنین زنی که این تزویجه ها به غیر ولی جایز، این دیگه محجور نیست در ازدواج، مستقل در ازدواج. در اینجا خب پس غیر صفیه، یعنی اگه صفیه باشه چی؟ صفیه باشد این مهد. خب یه اشکال میشه که آقا این غیر صفیه که به وصفه، شما در وصف آیا میخواد مبتنی به مفهوم وصف کنید بگید مرعی که ملکت نفسها و موصوف شده به این که غیر صفیه، در حالی که صفیه نباشد، یه نوع وصفی براش ذکر کردیم، خب یعنی صفیه باشه چیه؟ محجور است. خب این در امر مال که نیست که، اینجا صفیه چه صفیه؟ سوال این غیر. حالا ما یه مطلب داریم، حالا ما نسبت به اون محجوریتش، حالا اونم توضیح میدیم این بحث پیش اومد که نسبت به محجوریتش، که محجور بودن صفی یعنی در حکم مبتنی به بحث وصف، این دقت کنید، در بحث محجوریت این شخص و حکم به حجر مبتنی است که این وصف چه نقشی داره، مفهوم داره نداره، یا اینجا گفته که مفهوم نداره میشه درستش کرد یا نمیشه درست کرد. ما فعلا تو مقام حکم نیستیم، ما تو معنای مراد از صفاحتیم، همین منطوقش، منطوقش میگه مرعی غیر صفیه تب ازدواج تزویجه جایز. حالا اگر صفی بود چی؟ محجور است، لیسه به جایز، او حکمه محجوریت. حالا ما با اون کار نداریم، اون طرف، همین طرف، همین منطوق. خب مرعی که ملکت نفسا غیر صفیه، این چه صفیه؟ سوال. یعنی مرعی صفی مالی تو ازدواج محجور است؟ یا نه صفی من عامه، صفی آدم نابردبار ناشکی به یه مقداری تدبیرش کمه، یه حالت عام میداره، میگه اونجا گفت تو مال محجوره، اینجا گفت تو ازدواج هم محجوره. حالا ما تو محجوریت کار به این منطقش کار داریم، گفت اینی که صفی نیست ازدواج جایز است. حالا اگر صفی بود چی؟ اصلا بگیم روایت ساکت، و اون طرفش فعلا محل مد نظر ما نیست. به حکم برسیم بخوام استفاده محجوریت بکنیم، این بحث مفهوم و این بحثو پیش میاد. و راههایی که اگرم بگیم بحث مفهوم ندارد، اینجا دوباره قائل میشیم درستش کردن آقایون، اون یه بحث دیگه است. فعلا ما این منطوقش میگه مرعی که ملکت نفسها غیر سفیهه، این ازدواجش مستقلن جایز است.
خب
نمیدونم منظور است نه. خب صفی یعنی مرعی که ملکت نفسها غیر سفیه، یعنی سفیه مالی نیست یا نه؟ خب شوهر انتخاب کنه، شوهر که فقط مهریش نیست، این ازدواج جایزه. یعنی بگیم این صفی مال شما انقلت، مراد از این روایت صفی صفی مالی. چرا؟ چون ازدواج مهریه دارد، یه مالی در ضمن او هست. بگیم که مرعی که ملکت نفسا آزاده و صفی مالی هم نباشه، به خلاف دغدغه اون بحث مهریه که درست کم زیاده درست قرار داد یا نه، این ازدواج جایز است، نافذ است. اما اگه صفی مالی باشه به خاطر مهریه. این درسته در ازدواج بحث مهر مطرح میشه، وجود مهر مطرح میشه، اما ازدواج یه بحثی است که مهر کم و زیادش درش مهم نیست. یعنی ازدواج چیزی نیست که تدبیر موازنه شخص با مهر مطرح بشه که بگید چون که این تو ازدواج اصل نیست، اتفاقا برعکسه. بله، اگر ازدواج، پس اولا ازدواج یک عقدی نیست که ماهیت معاملی داشته باشه، این کسی آقایون قبول نداره. ازدواج یک نوع معامله و عقد معاملی، گرچه میگن مهر مقابل بز است، اون محرمیت است، چه است، اینو قرار میدن، اما اما یک معامله مالی نمیدونن اون رو. یک درست معامله مالی نیست که بگیم اینجا بحث ماله، این پس صفیم صفیه مالیه. عقد ازدواج یک عقد غیر مالیه، مهم جنبای غیر مالیش مهمتر از مالیشه. نکته دو، در بحث محرم هیچگاه در اسلام موازنه زن و مهریه مطرح نیست که بگیم چون این صفیه سرش کلا میره به مهر کم راضی میشه. اتفاقا در اسلام ارزش به مهر کمتر است. خب پس اصلا در ازدواج مبتنی به این نیست که زن باید به گونه ازدواج کنه، شخصیتش، سوادش، علمش، زرنگیش، وجاهتش حساب کنه بعد براش مهر بتراشیم که این 10 سکه، 20 سکه، 100 سکه، 1000 سکه. آقا این که صفیه نمیتونه حساب کتاب کنه، سرش کلا میذارن، این مهریه شأنش مثلاً 1000 سکه بود بهش گفتم 20 سکه. نه، اصلا ازدواج تو این مقوله نیست که تدبیر مالی بخواد و ما بگیم به این مناسبت. اتفاق ازدواج کسی است که اصل شوهر، اون اخلاقش، زندگیش، پا به رکاب بودن در زندگیش، خصوصیات دیگرش مهمه در ازدواج. این باید تدبیر اون امر رو بکنه. این مابقی در ازدواج اصل نیست. نکن شما هر چیزی کنید ضمن ازدواجه. لذا اول ازدواج میام ببینیم مرد چقدر نفقه میده، مرد تعیین کن. نه، درست مسئله مالی داره، اما ازدواج یه عقد مالی نمیدونن. لذا باشه مهمه، میتونم باشه، اما بحث در ازدواج کسی حسابش نمی کنه. اتفاقا غالب ازدواج چه گوه چه الان با فقیر ازدواج میکردن، میدونستم که این نفقه نداره. الان میگه آقا این من کار ندارم، شغل ندارم، پدرم میگه اخلاق داشته باش من بزن میدم. پس هم در گذشته هم در الان میزان انفاق مرد در نفقه معیار ازدواج نبود. نکنید این عرف رو دیگه انکار نکنید، عرفی که هنوزم هست. ازدواج عقد نیست که موازنه میزان نفقه، موازنه شخصیت زن با میزان مهر توش اصل باشه. اما به خلاف شما یه ماژیک میفروشی میگه آقا سرت کلا رفت، چرا؟ این 5000 تومنه، چرا تو 6000 تومن خریدی، چرا 5500 خریدی؟ اونجا موازنه ثمن و مثمن درش اصله، اما تو ازدواج نیست بگه آقا این مرد این پول نده نفقه بده، تو چرا با این مهر براش قبول کردی، چرا قبول کردی ازدواج کنی؟ لذا اینا وقتی از نباشه نگو مابقی دیگه هر چی چونه بزنی فایده نداره. فقهی هم نیست بابا ما... شما چرا این واز میدونم کدو یک فقیه پیدا کن بگه ازدواج عقد مالیه؟ یک فقیه که شما بشید دومیش. نشوز که ربطی به مهر نداره که، نشوز زن از خونه میره بیرون بی رضایت مرد، اتفاقا نشوز که غیر مالیه که نه میتونه باشه، اما این عقد مالی نمیشه. این چرا این توجه نمیخواه بکنید؟ برادر من ما واضحات فقیر رو دیگه انکار نکنید، به خاطر این یاد بگیرید این رو. هیچ کسی نکنید عرف ما به موزینه، هیچ کسی میزان مهریه رو توازن می آقا بیا حساب کنیم ازدواج سر تو کلا رفت نرفت، چقدر مهر تعیین کردی؟ این مرد چقدر توان مالی داره؟ چقدر انفاق میکنه؟ تو شخصیت چی؟ اتفاقا این مذمت شده. اگرم توی عرف مادی زده این مطرح میشه، خود عرف عقلا انکارش میکنن، لولا دین. یعنی خود عقلای هر قوم، چه تو اروپا چه تو ایران چه تو جای دیگه، نمیان ازدواج مبتنی کنن بر امور مالی. بله توش تعهدات مالی، اونها تعهدات مرده نه ماهیت عقلی. خلط نکنید. شما زیر بار یک زندگی میری، زندگی لوازم داره، زیر لوازم شما یک تکالیف داری، تکالیف بعد ازدواج است و محرم یه حداقل است که اسلام اونو میخواد، اون جزء عقد قبول. اما عقد ازدواج یه عقد مالی تبدیل نمیکنه. همه فقها قائلن ازدواج عقد مالی نیست که بیم آقا شما زن این شخصیت این مرد باطله. چرا تو چرا به پنج تا راضی شدی؟ نه اون سر جا شد. آقا من ادعای قبل میکنه، من زنی بودم که مهر المثل من 100 تا بود، من 14 تا. ادعای قبل کنه، کسی قبل رو قبول میکنه؟ اتفاقا توصیه میشه که مرد کمتر بشه. پس اینجا بحث قبل مطرح نیست. اگر اون بود بعد بحث قبل، کمان که در سمن مسمن بحث قبل مطرح میشه، بحث قرار مطرح میشه، این بود مطرح بشه. پس این مسائل اینجا نیست. ماهیه بذار صفیح میگن، نه صفیح مالی، چون ماهیه در عقد مالی نیست، اتفاقا مسائل غیر مالیش مهمتر هست. حالا این روایت و اگر به حکم بخوایم استفاده کنیم، اون نکتهش رو در برداشت حکمی و اینکه وصف به وصف مفهوم نداره شلا فردا اون رو ذکر خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد. ذکر میکنم بعضیا که در ضمن نکاح یه معاوضه بین البزء و المهر مطرحه، اما میگم باز ماهیت نکاح ماهیت معاملی نیست، این مطرح شده اما ماهیت معاملی نمیدونن. اللهم صل علی محمد.